واکنش بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران و میشل اون رئیس جمهوری لبنان به بیانیه پایانی اجلاس اضطراری روز یکشنبه وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره. یک روز پس از صدور بهرام قاسمی این بیانیه را سراسر دروغ و تحریف توصیف کرد که به گفته او با فشار عربستان سعودی تصویب شده است. همان بیانیه‌ای که روز دوشنبه احمد ابوالقیت دبیرکل اتحادیه عرب در یک کنفرانس خبری در بیروت درباره آن گفت:
القرار
تصمیم گرفته شده که موارد مداخله‌جویی‌های ایران، رفتارهای ایران، نیات ایران و رویکرد ایران در مواجهه با تمام مناطق عرب به سازمان ملل و شورای امنیت عرضه شود.
در واکنش به بیانیه روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران برای آنچه نتیجه بخش بودن این گونه بیانیه ها خواند، خواستار اقدام عربستان شد در پایان دادن به جنگ در یمن و آنچه سیاست فشار بر دولت‌های لبنان، قطر و کل کشورهای منطقه خواند و آنچه لشکرکشی در بحرین نامید و دست برداشتن از به توصیف او دنباله‌روی از سیاست‌های اسرائیل. بیانیه یاد شده اقدامات ایران را در منطقه تجاوزکارانه خوانده بود. نتیجه این جدال لفظی در برآورد علیرضا حقیقی، مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو.
من فکر میکنم که عربستان موفق بشه رویاهایی رو که در سر داره در حوزه خارجی و حوزه داخلی محقق کنه. عربستان الان در حوزه داخلی همزمان دنبال اصلاح اقتصادیه، با شاهزاده‌ها برای تداوم قدرت بن سلمان درگیر شدن، دستگیری‌های زیادی صورت گرفته و در این حال با جناح‌های تندروی مذهبی هم داره برخورد میشه. همه اقدامات ظرفیت‌هایی رو در ساختار قدرت میطلبه که من بعید میدونم دولت عربستان داشته باشه و بتونه همین را مدیریت کنه. از سوی دیگه در حوزه سیاست خارجی هم سطح درگیری منطقه‌ایش رو افزایش داده. سیاست تهاجمی در قطر نتونسته به نتیجه ختم بشه. چه ایران باشه چه ایران نباشه، مسئله یمن مسئله تاریخی است. نیروهای موجود در یمن بر مبنای ارزش‌های قبیله‌ای خودشون در حال درگیری با عربستان هستند. ادامه این وضعیت باعث خواهد شد که القاعده در یمن جنوبی در ماه‌های آینده بتونه حتی بخش‌هایی رو تصرف کنه. آمریکا هم با بحران مواجه می‌کنه. مجلس نمایندگان آمریکا هم در رأی‌گیریش تصدیق کرده که آمریکا نباید در جنگ یمن دخالت کنه و بحران به مسائل انسانی و به مربوط به مردم یمن روز به روز داره در مطبوعات در سازمان‌ملل برجسته میشه و عربستان به راحتی نمی‌تونه مدیریت کنه. رویای عربستان برای به حاشیه روندن کامل ایران قطعا موفق نخواهد شد، اما میتونه فشارهایی رو به ایران تحمیل کنه و شاید نتیجه این بشه که هم ایران و هم عربستان به خاطر محدودیت‌ها، تنگناهایی که دارن و راه‌های خروجی که دنبال می‌کنن، دوتاشون به این نتیجه رسیدن راهشون گفتگو و مصالحه مجددی است با یکدیگر که امکاناتش بیش از زمان دیگری قابل وصول.
خواست خودداری ایران از آنچه تحریک گروه‌های تروریستی در بحرین نامیده شد، حمایت از حوثی‌های یمن و حزب الله لبنان از دیگر بخش‌های بیانیه اجلاس اضطراری وزیران خارجه اتحادیه عرب در مصر بود. روز دوشنبه میشل اون رئیس جمهوری لبنان اعتراض هیئت نمایندگی لبنان در نشست اضطراری مصر را تکرار کرد و گفت دولت لبنان تروریست نیست و لبنان به گفته او حق دارد با هر وسیله‌ای در برابر اسرائیل مقاومت کند. روز دوشنبه احمد ابوالقیت در کنفرانس خبری در بیروت در این باره افزود:
لا احد یبغی،
هیچ کس بد لبنان را نمی‌خواهد و آرزو ندارد و نمی‌پذیرد که لبنان آسیبی ببیند. موضوع این نیست که لبنان ماهیتی خاص یا ساختاری معین دارد. همه می‌دانند که وضعیت لبنان حساس است.
همزمان خبرگزاری رویترز از دبیرکل اتحادیه عرب جمله‌ای را نقل کرد با یک اشاره تلویحی به حزب الله لبنان. این جمله که کسی دولت لبنان را به تروریسم متهم نکرده و مقصود بیانیه درخواست از دولت لبنان است برای متقاعد کردن یکی از شرکای متهم به تروریسم حاکمیت به محدود کردن اقداماتش به خاک این کشور. تفسیر افشین شاهی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد بریتانیا ساکن شهر لیدز، از حاصل جمع گفته‌های احمد ابوالقیت و میشل اون.
فشارهای روانی و سیاسی روی ایران و یکی از متحدین اصلیش در منطقه یعنی حزب الله بیشتر میشه. به گمان من جنگ داخلی سوریه وارد فاز و مرحله جدیدی شده. در فاز اول جنگ که کشورهای متحد و عربستان سعودی به دنبال سقوط دولت آقای بشار اسد بودن، در این فاز شکست بودند. در فاز فعلی کشورهایی که بازیگرانی که دست اندر کار این کارزار داخلی بودند مثل حزب الله و ایران به دنبال ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی هستند در سوریه که میتونه برای موقعیت سیاسی و امنیتی و جیوپولیتیک کشورهای مثل عربستان و اسرائیل تبعاتی داشته باشه. به گمان من فشارهایی رو که خصوصا ما در هفته‌های گذشته شاهدشون بودیم، فشارهایی که روی حزب الله اومده، ما باید یادمون نره که اون استعفای قریب الوقوع آقای سعد حریری هم اگر که ما به متن استعفانامه ایشون توجه بکنیم و نطق ایشون توجه بکنیم، حزب الله رو عامل اصلی ناکامی دولت خودشون دونستن و اشاره کردن که در چنین شرایطی قادر به ادامه مسئولیت نیستن، چون حزب الله دائما به دنبال مداخله در امور داخلی کشورهای دیگه هست مثل سوریه. تشدید و ادامه و استمرار این گونه فشارها و این گونه کنش و واکنش‌های سیاسی شرایط رو خیلی فرسایشی‌تر از گذشته کرده که میتونه مکررن شرایط رو خطرناک‌تر از دیروز و گذشته بکنه. تغییر و تحولاتی که در سوریه به وجود اومده، تغییر و تحولاتی که در موضع ایران و حزب الله در سوریه وجود اومده و اینکه ما وارد یک فاز جدید شدیم، امکان داره تنش‌ها رو در منطقه بیشتر بکنه.
در پی اعدام یک روحانی پرنفوذ شیعه در عربستان و اشغال دفاتر دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد از سوی و اخیراً به دنبال پرتاب موشک حوثی‌ها به فرودگاه ریاض و دفع آن و اعلام استعفای سعد حریری از نخست وزیری لبنان در خاک عربستان، لحن مقام‌های ریاض و تهران در برابر یکدیگر تند شده است. اما عادل الجبیر و جواد ظریف وزیران خارجه عربستان و ایران گفتند قصد درگیر شدن در منطقه را ندارند.